الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره مفاد حدیث لاتعاد. گفته شد که از حدیث لاتعاد حکم جاهل مقصر نسبت به صلات در نجس استفاده می شود، اما محققنا اینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب صلات که تقریرات ایشان هست جلد 2 صفحه 194 در این رابطه، یعنی درباره استفاده حکم جاهل مقصر از حدیث لاتعاد اشکالاتی داشتند که عبارت بود از 1 اشکال نسبت به قابلیت محل که شرح داده شد، 2 تعارض بین حدیث لاتعاد و صحیحه عبدالله ابن سنان، 3 اشکال درباره معنای طهور که آخر بحث بود و کامل شرح داده نشد. می‌فرمایند که طهوری که در حدیث آمده لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور، این طهور از 2 صورت بیرون نیست، یا به معنای عام هست که شامل طهارت حدثیه و طهارت خبثیه می شود، در این صورت مفاد حدیث عدم اجزاء هست، یعنی صلات در نجس اگر اگر عن قصور عن جهل قصورین هم اتیان شده باشد، مفاد لاتعاد این است که باید اعاده شد. و معنای دومی که تصور می شود این است که طهور یا به معنای طهارت از حدث است که گفته می شود و مورد ادعاست، و یا اینکه شامل طهارت خبثیه هم می شود. پس چه شد؟ 2 احتمال. در صورتی که 2 احتمال به میان آمد چه می شود؟ اجمال در تخصیص الا من خمس الطهور، مصداق تخصیص، اجمال در تخصیص به اصطلاح روشن‌تر مخصص مجمل می شود. خونده این در اصول که اجمال در مخصص متصل سرایت بکند به اجمال در عام، اجمال طهور سرایت بکند بر لاتعاد. لاتعاد اینجا دیگه اجمال دارد در مورد صلات جاهل قاصر که در نجس اتیان شده است. این اشکالاتی بود که محقق نائینی با اون دقت و تحقیق فرموده اند. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همه این اشکالات رو پاسخ داده اند. عنوان بفرمایید: پاسخ اشکالات محقق نائینی. کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 319 تا 322 می فرماید اشکال. البته گفتم و بازم تکرار کنم، من که نقل قول می کنم با آسانسازی و توضیحات هست، یا قالمم گاهی عوض می شود، لذا نسبت قول را به قائل که می دم به این شکل و شماست که خطر کذب در کار نباشد. عزیزان دقت کنید، یک داستان یا یک قصه را که نقل می کنید شروع می کنید می گید قصه از این قراره، قطعا در وسط کم و زیاد می شد. باید در ابتدا بگید قریب مضمون تا کذبی در کار نباشد، و الا یک کذبیست که آدم اصلا متوجه نمی شد و اثر خودشو می کنند. و من لم یستقم لسانه لم یستقم قلبه. بسیار استقامت لسان برای طلبه و روحانی مفید و مؤثر. خب تذکر بین الهلالین بود. یا احسنتم، یا آقای دکتر فهیمی هم خطیب هم استاد دانشگاه است، راه دیگه هم بلد است. زبان حال به حساب آقای فهیمی رسیدید. بسیار خوب، به حضور شما. پس از که میخواهیم بیان سیدنا الاستاد را نقل کنیم، میفرمایند با همون مقدمه که گفتم، میفرمایند که این اشکالات سگانه ای را که شیخنا الاستاد فرموده اند لا یمکن المساعدت علیها، به وجه قابل التزام نیست. اما اشکال اول که چه بود؟ که عبارت بود از بحثنتون اختصاص حدیث لا تعاد به صورت به افراد ناسی و به صورت نسیان. چرا؟ چون ناسی امر واقعی در حال نسیان نداشت، اما جاهل امر واقعی داشت، امر به عادت زمینه نداشت. دو تا امر نسبت به یک عمل قابل جمع نیست. می فرماید که در ابتدای نظر و بد و رأی همین است که ایشان می فرماید ناسی امر ندارد چون مقدور نیست، خطاب به او متوجه نمی شود. اما جاهل چرا؟ این حرف درستی است، ولی که باید دقت کرد که خطاب به جاهل هم محدود به تدارک، که در حقیقت محدود به تدارک برمیگردد به محدود به قدرت. مثلا جاهلی که نماز رو میخوند بدون سوره خاسره، اگر محل سوره هست هنوز به رکوع نرسیده، فردی اعلام کند آقا سوره واجب است، اینجا درست است محل تدارکه و امر واقعی جا و مکانی دارد، فعلیت دارد، باید سوره را بخواند، امر جاش فوت نشده، امر واقعی فعلی. ولی که اگر همین جاهل به رکوع رفت، امر به تدارک ممکن نیست، امر واقعی، چون زمینش فوت شد، قابل تدارک نیست، نمیتوند رکوع و سجود رو بشکند برگردد سوره بخواند. محل فوت شد، محل که فوت بشود تدارک که ممکن نباشد، امر فعلی تمام شد. امر فعلی که تمام شد، حالا بعد از که امر فعلی که در محل بود که نیست، دو راه داره، امر به اعاده و حکم به صحت، یا امر به اعاده بکنید یا حکم به صحت اون صلات دارای نقص، راه سوم که ندارد. بنابراین مطلب درست شد، گرفتید تا آخر، یعنی چه؟ یعنی امکان امر به اعاده در حق جاهل هم وجود دارد. امکان اعاده که وجود داشت، حدیث لا تعاد زمینه پیدا میکند. حدیث لا تعاد زمینش کجا بود؟ جایی که محل مورد قابلیت برای اعاده داشته باشد، تا لا تعاد که امتنانی هست، امتنانن رفع اعاده اعلام کند، بگد لا تعاد. معنی شد؟ الحمدلله. اشکال اول به بار ننشست. اشکال دوم چه بود؟ تعارض بین حدیث لا تعاد و صحیحه عبدالله ابن سنان. به چه صورت؟ به این صورت که گفته شد حسنه هم صحیحه هم لسانش لسان حکومت است، حدیث لا تعاد هم لسانش لسان حکومت است. رمز لسان اینه که حاکم نظر و نگاه دارد به دلیل محکوم، و این نگاهش نظرش به دلیل محکوم از مقومات حکومت، که سید الاستاد می فرماید که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو می نماید. یعنی اگر اعاده عدم اعاده ای در کار نباشد، لا تعاد لغوه. این معنای لسان حکومت. و فرمودن که همین لسان حکومت را صحیحه عبدالله ابن سنان دارد، او میگد تعید، این میگد لا، میگد یعید، این میگد لا تعاد، اعاده و عدم اعاده است. لسان لسان حکومت است و هر دو تعارض میکند. شرحشو داریم، تکرار نکنیم. سیدنا الاستاد می فرماید که اشکال دومی که گفته شد که تعارض است و هر دو لسان حکومت دارن باز هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه در بحث تحقیقی اصولی گفتیم که اگر حدیثی نصی دال بر اعاده عمل عبادی باشد در اثر نقص به یک جزء و یک شرط، این نص در حقیقت ارشاد به جزئیت است، ارشاد به شرطیت است. بنابراین صحیح که می فرماید یعید، حقیقتا ارشاد به شرطیت طهارت است که طهارت شرط است برای صلات. بسیار خوب، همین مطلب را که قبول کردیم ارشاد که بود امر ارشادی و پس از آن اعلام میکنی که امر مولوی در کار نیست و صدور حکم شرعی از سوی شرع توسط این نص صورت نمیگیرد و اصلا تعارض زمینه ندارد. صدور حکم نیست تا استکاک به وجود بیاد، ارشاد به شرطیت است. و مضافاً بر این که ارشاد به شرطیت است، از اون طرف هم این نکته رو دقت کنیم که چه؟ که حدیث لا تعاد به طور دقیق پس از تحقق شرایط و اجزاء و کیفیت و مکانت شرایط و اجزا را چه می کند؟ شرح می داد که گفتیم حاکم قسم دوم از حاکم آن حاکم است که دلیل محکوم را شرح و تفسیر می کند، که به تعبیر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، حاکم شارح و مفسر است. شرایطی که از پیش آمده، حدیث صحیح عبدالله ابن سنان هم که شرطیت طهارت اعلام کرده، حدیث لاتعاد شرح میداد کدوم طهارت در چه وضعیت شرط است و در چه وضعیتی نقصی ایجاد نمی کند. این شرح و تفسیر کار حاکم و حکومت است. او حکومتش باقی است، بسیار در شکل واضح و بلا معارض. پس اشکال دوم هم وارد نیست. می فرماید اشکال سوم متین‌ترین اشکالات، امتن اشکالات، اشکال سوم که چه بود؟ که نسبت به دلالت کلمه طهور بحث کنیم، که یا اعم است فهو المطلوب و یا مجمل است تو چیزی استفاده نمی شود. می فرماید که این مطلب هرچند مطلب مشکلی است، اشکال متین‌ترین اشکاله، اما این اشکال را هم می توانیم به وجهی پاسخ بدیم، برای اینکه در باره طهور این نکته را در نظر بگیریم که اولا طهور در این حدیث لا تعاد هرچند اطلاق دارد ولیکن فهم مشهور از این طهور، فهم مشهور از این طهوری که در حدیث آمده طهارت حدثیه است. فهم مشهور رو ما هم بحث کردیم که فهم خبره است و یک نوع اعتباری برای خودش دارد. این اولا، و بعد می فرماید که هرچند صدر این حدیث یعنی متن این حدیث که لا تعاد و صلات الا من خمس الطهور، ممکنه همین شبهه رو داشته باشد، ولی که در ذیل حدیث بیانی آمده است که اون ذیل قرینه می شود که منظور از این طهور، طهور طهارت حدثیه است. منتها اون ذیل را هم باید با یک ضمائمی وصل کنیم تا اون ذیل کراییشو اعلام بکند. می فرماید حدیث لا تعاد که در ابواب مختلفی آمده است، از جمله در ابواب افعال صلات باب یک حدیث 14، در ذیل این حدیث آمده است که اما قراءت و تکبیر و اما القراءت و تکبیر و اما القراءت و تکبیر سنتون، می فرماید قراءت و تکبیر که از ارکان پنجگانه است در این حدیث لا تعاد نیامده، می فرماید اونا سنته. ولا تبطل الفریضت به سنه، و فریضه که اصل نماز هست به وسیله کم و زیاد شدن سنت باطل نمی شود. خب تا اینجا چه شد؟ تا اینجا می فرماید این مطلب به دست آمد که ارکان همین پنج تاست. یادمون نرود بحث اصولی با فقه جداست. در اصول بیان ایشان این می شود که ارکان صلات فقط همین پنج تاست که در حدیث لا تعاد آمده، اما در رسالاش که مراجعه کنید بر پنج تا رکن همون پنج تا رکن است که فقها ها گفتن. خب که خود ایشان هم می فرماین می تونید پیدا کنید به حضور شما بر اساس حدیث لا تعاد ارکان شد پنج تا. اون مواردی که خیلی از اهمیت برخوردار هست مثل نیت و تکبیر و قیام، اون سنته. تشهد، کلمه تشهد هم در اون نص هست، اما القراءت و تکبیر و تشهد سنتون، نقل مضمون بود. از این ذیل استفاده میشد که رکن این پنج تاست. خب تا حالا چه استفاده کردیم؟ رکنیت این پنج تا رو استفاده کردیم. حالا از کجا میخوایم استفاده کنیم که رکن که طهوره، ولی منظور از طهورم طهارت حدثی است. اینو همونجور که گفتم این ذیل را با زمائم باید کاملش کنیم. الان زمائم اضافه می شوند. می فرماید که در آیه قرآن همین پنج تا رکن آمده. این پنج تا رکن که رکنیت دارد گویا یکی از ادله رکنیت این پنج تا حدیث لاتعاد و دیگر آیات قرآن که فقط به همین پنج تا اشاره کرده. پنج تا را به ترتیب: یک، طهور. آیه پنجم و ششم سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين و ان کنتم جنبا فطهروا. طهور در قرآن آمده که شرط صلاته، که رکن صلات به حساب شرط اصلی میشد رکن. و مورد دوم که در حدیث لاتعاد بود چه بود به ترتیب؟ الطهور. بگید الطهور و الوقت. اما وقت، سوره اسراء آیه 17 خدای متعال می‌فرماید اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. در قرآن کریم به وقت تصریح شده و وقت به عنوان جزء اصلی یا شرط اصلی برای صلات تعیین شده است. سه، قبله. الطهور والوقت والقبله در حدیث که بود. قبله آیه 144 سوره بقره خدای متعال می فرماید فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قبله هم در قرآن کریم به عنوان رکن رکین نسبت به صلات تعیین شده است. چهارم و پنجم، رکوع و سجود. آیات زیادی از جمله سوره حج آیه 77 یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. در این آیه هم رکوع و سجود صریحا به عنوان جزء اساسی برای صلات اعلام شده است. حالا
می‌فهمید که جزء
صلاته، ولی رکنیتش
رو از کجا می‌فهمید؟
فقط از جایی که سر حساب کنید. به شما اول گفتم که ورودی فقط رکنیت رو ثابت می‌کنه، ولی که زمائم می‌خواد تا اون زمائم کارو کامل کنه، رکن بشه و بعدش هم طهارت فقط طهارت حدثیه بشه. ما الان وارد شدیم از کجا؟ گفتیم حدیث لاتعاد که گفت لاتعاد الا من خمس. از خود حدیث لاتعاد ما باشیم و حدیث لاتعاد مفادش چیه؟ حصر. خونده بودید از جاهایی که قطعا مفهوم دارد قضیه حصریه است. پس از که حصر شد اون هم اعاده، به طور طبیعی رکنیت در میاد. شما اگر از کلمه رکن وحشت دارید، به طور کلی مقومیت این پنج مورد استفاده می شود که مقوم بدون این پنج مورد صلات تحقق پیدا نمی کند، نقصش عمدن و جهلن موجب نقص در اصل صلات. این مفاد صریح حدیث بود بر اساس مفهوم حصر و اون شدت لحن. حالا ما چیکار کردیم؟ ما اینو رکنیت و تأیید و تحکیمش کردیم به آیات قرآن، که آیات قرآن که اشاره و تصریح به جزئیت دارد، در حقیقت این تصریح به جزئیت ارشاد به رکنیت است. معلوم شد تا حالا؟ منتها هدف ما این نیست، رکنیت ابهام ندارد. هدف ما الذین استهدفه هنا هو اثبات المعنى للطهور بان المقصود من الطهور هو الطهارة الحدثية فحسب، هذا الذي نستهدفه. تمام، بسیار خوب. بعد از که این مسئله رو گفتیم، حالا تا اینجا که ابهامی نبود، از خود بافت و سیاقت حدیث لا تعاد از یک سو، آیات قرآن هم آمد ارشاد به رکنیت، از سوی دیگر ونگهی حدیث می‌فرماید، سید می‌فرماید که حدیث لا تعاد در حقیقت، من قالب بیان عوض بکنم که روشن‌تر باشه، حدیث لا تعاد در حقیقت برگرفته یا مرتبط با همین آیات قرآن. ایشان فرمود یوشیر شما عوض کردید، حدیث لا تعاد مرتبط بلکه برگرفته از این آیات قرآن، رکنیت در نهایت استحکام. حالا این که تمام شد، رکنیت هم از آیات قرآن استحکامش رو به دست آورد، میبینیم در قرآن طهارت، اون طهارتی که برای صلات رکن اعلام شده است، طهارت آقای فیروز حدثی است. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا حدثیه، ان کنتم جنبا فطهروا حدثیه. ارتباط که برقرار شد، آخرین نتیجه ای که گرفتیم از این قسمت بود که طهوری که رکن است کتابن و سنتن، در خود قرآن منظور از این طهور طهارت حدثی است. بنابراین ما استفاده کردیم از ذیل با زمائم که طهارت طهارت حدثی است. مؤیدی هم داریم، مؤید ما این است که اگر طهارت خبثیه از ارکان باشد، خلل در رکن قابل اغماز نیست، عمدن سهوًا اختیارًا اضطرارًا. معلوم شد؟ و اما میبینیم در حال اضطرار اگر کسی با لباس متنجس نماز بخوند، نمازش مشکلی ندارد. پس معلوم است که طهارت خبثیه رکن نیست. و همینطور در صورت شبهه موضوعیه، فقهاً اگر کسی شک در نجاست مایعی دارد، و اون مایه به لباسش ترشح بکند، بعد کشف بشود که نجس بود مثلا، اینجا هم صلات اعاده ندارد. کشف می شود که طهارت خبثیه جایگاه رکن رو ندارد، از رکنیت خبری نیست و مؤید بعدی هم این است که این معنای طهور به معنا به نحو که گفته شد منظور از طهور طهارت حدثیه هست، هذا هو المشهور، بلکه اکثر بر این است که منظور از طهور در حدیث لاتعاد طهارت حدثیه است. بنابراین مفاد حدیث لاتعاد نسبت به اون یک فراز که طهور باشد طهارت حدثیه است و دلالت بر مطلوب میکند، در صورتی که جاهل جاهل قاصر باشد بر اساس مفاد حدیث لاتعاد نمازش در نجس انقص جهل قصوری اعاده ندارد. و این نکته رو هم پس از این تحقیق به دست آوردیم و یادمان نرود که حدیث لاتعاد اختصاص به ناسی ندارد، شامل جاهل قاصر هم می شود، بلکه در تعبیر ما شامل جاهل می شود، چون ما جاهل مقصر رو در حقیقت جاهل نمی دانیم و عامل بالواسطه است. بعد پس از که این مطلب گفته شد، مفاد حدیث لاتعاد درباره جاهل قاصر عدم اعاده و اما درباره جاهل مقصر چه می شود؟ خب درباره جاهل مقصر اشکال پیش میاد، باید جواب بگیم. خب حدیث لاتعاد که شامل ناسی که هیچ، شامل جاهل که شد، شامل جاهل مقصر هم باید بشود، این اشکال رو چی میکنیم؟ لاتعاد دیگه. درباره این مسئله جوابی که تحقیقا داده شد که به ذهنتون ثبت کردید که چه بود، که گفتیم جاهل مقصر اسمش متسامحا جاهله، ولی که در حقیقت کلمه دومشو به کار ببرید مقصره، جاهلم نگید مقصر بگید، و عامد بالواسطه است. گفتیم که عقلن و عقلائین مورد خطاب و تکلیف و مسئولیت است، بحثی بود که مفصل کرد. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که جاهل مقصر دو قسم است. یک، جاهل مقصری که قبل از عمل تردید دارد، میگد صلات بدون سوره درست است یا درست نیست و فحص نمی کند، میگد اگر درست بود که بود، اگر نبودم که نبود، ولی اعتنا نمی کند، آدم بی اعتنایی هست، میگد اگرم موافقت نکرد که موافقت نکرد، خیلی گیر نمیدن. این قسم اول. اگر جاهل از این قسم باشد قطعا مورد حدیث لاتعاد نخواهد بود. چرا؟ چون مفاد حدیث لاتعاد بر اساس ظهور عرفی این است که بعد از اتیان عمل شک و تردید به وجود بیاد، نه قبل از انجام عمل. بعد از انجام عمل اگر شک و تردیدی به وجود بیاد، حدیث لاتعات میگد که لاتعات، این تردیدش قبل از انجام عمل است و قبل از انجام عمل مسلماً بر اساس استصحاب مشغولیت ذمه تردید که دارد باید فحص کند و یا با صوره انجام بدهد، وظیفش مشخصه. اما قسم دوم، جاهل مقصری که قبل از عمل تردید ندارد، بعد از عمل تردیدش به وجود میاد، این صورت از مسئله هرچند مشمول حدیث لاتعات خواهد بود، ولی که میفرماید اینجا یکی از اونجایی است که یادداشت کنید، ولی که میفرماید بر اساس اجماع یقینی جاهل مقصر باید صلاتش را اعاده کند. مع المدرک الوحید، تنها ترین دلیل بر عدم اجزا و وجوب اعاده در مورد جاهل مقصر در آخرین مرحله چه شد؟ اجماع یقینی محقق. بر اساس این اجماع ما نمی توانیم از حدیث لاتعاد استفاده کنیم، جاهل مقصر باید نمازش رو اعاده کند. این قسمت که مربوط به مفاد حدیث لاتعاد بود، شکر خدا به لطف خدا و کرم آقا بخیت الله ارواح نافدا جمع شد. امروز روز شهادت حضرت رقیه بود، به من توصیه شده بود که به شما تذکری بدم، وقت گذشت برای ارتقا و اعتلاء شأن اهل بیت و ارتقا و اعتلاء شأن حضرت رقیه و حرم مطهرش و برای نابودی دشمنانش، مخصوصا تکفیری های پرید از خدا بی خبر. صلوات محمد خدا.